الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين در میان یاران پیغمبر اسلام و همه 12 امام کسانی رو ما در معتبرترین کتابها شرح حالشون رو میخوانیم که به شدت نسبت به دین خدا دغدغه داشتن، انسان‌های راحت و بی‌تفاوتی نبودن. یه رشته دغدغه‌شون نسبت به خودشون بود که واقعا این چند روزی که در دنیا زندن دیندار بمونن و در برخورد با حوادث تلخ و شیرین به دینشون لطمه نخوره، چون بالاخره انسان‌ها در معرض دو حادثه هستند، همه انسان‌ها، و این تا روز قیامت جریان داره. یا حادثه حادثه تلخه، یا حادثه حادثه شیرینه. حادثه های تلخ معمولاً پرفشارن که قرآن مجید در سوره مبارکه بقره در یک آیه از 5 حادثه تلخ پرفشار اسم میبره. یکی حادثه ترس که زمینشو دشمن فراهم میکنه، حالا یا با تبلیغات یا با لشکرکشی یا با تهدیدات سخت، که معلوم میشه این مسئله ترس زمان نزول قرآن برای امت اسلام که تعداد زیادی هم نبود نفراتشون بوده، رسول خدا حدود 10 سال پایان عمرشون رو مدینه بودن، یعنی وقتی وارد مدینه شدن 53 سالشون بود، 63 سالگی هم از دنیا رفتن. در این 10 سال 83 جنگ دشمنان، مخصوصا مشرکان مکه که سران شرک هم قوم خیشای نزدیک خودش بودن و سران یهود مثل خیبر، بنی نظیر و یهودیان مناطق دیگه بر علیه پیغمبر ایجاد کردن که در بخشی از این 83 جنگ خود پیغمبر اکرم هم شرکت داشتن، زخمم برداشتن، دندانهای جلوشونو با سنگ شکستن و یارانشو جلوی چشمش قطعه قطعه کردن. خود اخبار قبل از جنگ، وسط جنگ و بعد جنگ خوب یه فضای ترسی رو بر مسلمان‌ها حاکم می‌کرد که حالا حمله می‌کنن، دوباره حمله می‌کنن، به مدینه می‌ریزن. این خصلت ترس پرفشار اگر مردم مؤمن مقاومت نمی کردن دینشون رو از دست می دادن. می اومدن پیش پیغمبر می گفتن ما قبل از این که شما مبعوث به رسالت بشی انقدر بلا نمی کشیدی، بالا که تو بین ما مبعوث به رسالت شدی خودمون، زن و بچه‌مون، اقتصادمون همه تحت فشاره، ما نخواستیم این دین. خب اگه این کارو میکردن آخرت رو به دنیا فروخته بودن، چند سال دیگه میخواستن زنده باشن اگر دین رو رها میکردن؟ نهایتاً 30 سال دیگه، 40 سال دیگه، پیرمردشون 5-6 سال، متوسطاشون 20 سال دیگه، جووناشون 50 سال دیگه. ولی وقتی که بیدین وارد دنیای بعد می شدن عذابشون عذاب ابد بود. اما حالا در کنار ترس عذاب روحی می کشیدن، اما یه عذابی که امیرالمؤمنین می‌فرماید قلیل و مکسوخ، موندنش زمانش کمه، بلاهای دنیا رد میشه، یسیر بقاؤه، بودنش خیلی غیر قابل تحمل نیست، میشه هموار کرد. این خصلت عظیم رو یه تعداد از یاران پیغمبر و ائمه طاهرین داشتن که در حوادث تلخ به دینشون لطمه نخور، چون واقعا هم اینا اینقدر آدم های عاقلی بودن که پرونده حادثه رو با مسئله توحید و نبوت و قیامت و امامت و قرآن و عبادت جدا می کردن. هیچ وقت نمی اومدن بگن چون ما با خدا ارتباط برقرار کردیم این همه بلا داریم می کشیم پس بیایم خدا رو رها کنیم. به زبان ساده تر تقصیر و متوجه پروردگار نمی کردن. مقصر در ایجاد زمینه ترس مشرکین بودن و منافقین و یهودی ها. این ربطی به پروردگار نداشت. یعنی وقتی دشمن حادثه سازی میکنه، من وقتی که در کنار حادثه دینم رو میپام، در پاییدن دینم پاداش عظیمی برای من خواهد بود. حالا در همین آیه‌ای که پنج تا حادثه تلخ و بیان میکنه، دو تا پاداش رو اعلام میکنه برای اونایی که دغدغه دارن دینشون از طریق حادثه زخم نخوره، لطمه نخوره. البته سخت، هیچکی نگفته حادثه آسانه. حادثه کربلا مگه حادثه آسانی بوده؟ مگه حادثه بعد مرگ پیغمبر نسبت به امیرالمؤمنین، نسبت به صدیقه کبرا، نسبت به بچه‌هاشون حادثه کمی بوده؟ فشار حادثه رو شما هم تو سخنرانی‌های مسجد حضرت زهرا، هم تو سخنرانی منزلشون میتونید ببینید که حضرت با اون حادثه سنگین که یه شعری رو به حضرت نسبت میدن که تو بستر که افتاده بود زمزمه میکرد: صبت علی مصائب لو صبت علی الایام سرن لیالیا، بلاهایی به سر من اووردن که اگر به سر روزهای جهان می اووردن روزها می شد شب تاریک. حالا بعد مرگ پیغمبر تا قیامت چند تا روز در این عالم بوده؟ صدیق کبرا میگه فشار بلاهایی که برای من بود، اگر این فشار رو به روزها می زدن، کل روزها رو تا قیامت تاریک می کرد. یعنی کمر طبیعت رو خم می کرد. ولی می بینید صدیقه کبرا از عبادتش، از مناجاتش، از شوهرداریش، از بچه داریش، از عمل به دین یه مثقال کم نزد. و تو فرمایشاتش طرف حادثه رو خدا ندونست، نبوت ندونست، قرآن مجید ندونست، طرف حادثه دشمن بود. یعنی حادثه از اون ناحیه به اهل بیت رسیده، نه از ناحیه پروردگار. پروردگار که یه دینی به مردم اعلام کرد که فرمود: من تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگه شما همه از دین من پیروی بکنید، تو زندگیتون نه ترسی خواهد بود و نه غصه ای. پس همه ترس و غصه مال چیه؟ مال هدایت که نیست. خدا که می فرمد اگه تابع دین باشیم، ترس و غصه فراری می شه از شما. این ترس و غصه رو کی ایجاد می کنه؟ دشمن بی دین. بله اگه در کره زمین الان یک دونه بی دین وجود نداشت، یه امنیت کامل، یه آرامش کامل، یه اقتصاد جامع بر دنیا حاکم بود. من تو کتابای خارجی ها این مطلب رو دیدم، مخصوصا از خارجی ها میگم که بیشتر باورتون بشه، چون این موارد رو خارجی ها زیاد تحقیق کردن، اونا نوشتن. که پنج قاره با دریاها با اقیانوسها منهای کویرهایی که هیچی نمیشه توش کاشت، منهای کوها که سنگ و هیچی نمیشه کاشت، اون مقدار زمین قابل کشت، اون مقدار بارون، اون مقدار برف، اون مقدار آبی که طرح ریزی شده برای خشکی‌های قابل سکونت 50 برابر جمعیت الان و هم میتونه مسکن بده، هم مرکب و هم غذا و پوشاک. 50 برابر جمعیت الان. ولی اینا کجاست؟ پیش دشمنانه. کجاست؟ خیبر کجا بود که زهرای مرضیه برای چرخوندن زندگیش باید مجبور باشه پشم و پنبه یا جو از بازار بگیره، بریسه، موز بگیره، 4 تا نون تافتون بپزه، زندگیشون رو اداره بکنه، کمبود زندگی رو هم باید امیرالمومنین روزا بره تو باغا آب دستی به باغا بده، غروب 2 درهم بهش مزد بدن که این زن و بچه گشنه نمونه. خیبر کجا بود؟ خیبر که 20,000 نفر رو میتونست هر شبانه روز غذا بده، خیبر که میتونست در طول سال 10,000 نفر رو لباس بده، کفش بده، درآمد خیبر میتونست بیخونه ها رو خونه دار کنه، درآمد خیبر میتونست دخترای تو خونه مونده رو شوهر بده، پسرای بیکار رو سر کار بذاره. پس چرا امیرالمؤمنین و صدیق کبرا و 4 تا بچه‌شون چرا گاهی 2 شبانه روز هیچی گیرشون نمیومد بخورن، آب میخوردن و میخوابیدن؟ کجا رفت سرمایه‌شون؟ قارت شد. دست کیا بود؟ دست قارتگرا. تا کی؟ تا همین الان. تا همین الان. شما الان برو عربستان به دولت سعودی بگو منطقه آباد خیبر رو برگردون به سادات مدینه، فقط همین پیشنهاد رو بکن، میندازنت زندان و محکوم به حبس ابد میشی یا محکوم به اعدام میشی برای اینکه از اهل بیت پیغمبر داری طرفداری میکنی. ما که این کتاب رو ننوشتیم، این کتاب رو یه عرب عربستانی نوشته، یه عرب عربستانی قبلن نوشته، یه کتاب حدود 200 صفحه به نام ایمان ابو طالب. همین شما ببینید در حقوق بین الملل، در حقوقای دادگاه ها، در دادگستری ها، در کجای جهان جرمه اگه آدم بیشینه یه کتابی بینویسه ثابت کنه با دلائل بوتون آرمه که این شخص کافر نبوده. هم ایشون یه کتابی نوشته به نام خونیزی، ایمان ابو طالب، اهل عربستانه. تو این کتاب ثابت کرده که ابو طالب به پیغمبر ایمان آورد، مؤمنم از دنیا رفت، با مدارک خودشونم ثابت کرده. بعد چاپ این کتابیشونو گرفتن آوردن تو دادگستری مکه یا مدینه محاکمه کردن، قاضی محکومش کرد که سرب رو آب بکنن بریزن تو گلوش تا کشته بشه. حالا برو مدینه بگو این خیبر حق بچه های فاطمه است، پس بدین، پس بدین. مردم فقیر دنیا اموالشون کجاست؟ آفریقایی ها ندارن مال؟ بیشتر معدنهای الماس و طلا و نقره و سنگای گرون قیمت آفریقاست، ولی آفریقایی ها پا برهنن، گرسنن، بچه هاشونو دیدید که تمام دنده هاشون از گرسنگی بیرونه. ثروتشون کجاست؟ فرانسه است و انگلستان و آمریکا. کجاست؟ پولای ما الان کجاست؟ کجاست؟ هند به ما بدهکار چند صد میلیارد، چین به ما بدهکار چند صد میلیارد، آمریکا بدهکار چند صد میلیارد. اینا کار خداست یا کار قرآنه یا کار پیغمبره یا کار ظلمه؟ کار کیه؟ ما میبینیم صدیقه کبرا که میگه بلاهایی که کشیدم اگه سر روزا میریختم روزا تاریک میشد، اما از دینداریش، از عبادت شبش، از گریش، از مناجاتش هیچی کم نذاشته. حالا آخرای عمر وایستاده، نمیتونست نماز واجب بخونه، ولی نشسته نمازشو میخون، نماز شبش هم میخون، مستحباتش هم عمل میکرد و جهت حادثه رو به طرف خدا نگرفت، به طرف پیغمبر نگرفت. گاهی حادثه تلخه، ولی مردم چون اهل مطالعه نیستن، پای منبرهای خوبم کم میرن، خودشونم خیلی تحلیل دقیقی از حوادث ندارن، میگن خدا که قدرت بی نهایت، چرا کارا رو حل نمی کنه؟ مگه پروردگار عالم خارج از قوانین زندگی کار حل میکنه؟ مگه ما نمیدونیم انبیاء خدا همه گرفتار بودن؟ مگه یه انسانی که خدا میفرماد اینی جائل و کل ناس اماما، حضرت ابراهیمو نگرفتن؟ مگه زنده زنده تو آتیش ننداختن؟ مگه حضرت زکریا رو با اره دو سر نصف نکردن؟ اینا چیکار به خدا داشته؟ خب یا حادثه تلخ، ترس، که در ترس خدا میفرماد خودتون رو نگه دارید. این یا حادثه، یا حادثه جوعه، یعنی کمبود غذا، کمبود غذا، که گفتم غذای ملت آفریقا کجاست؟ پیش دشمنه، پیش مشرکینه، پیش منافقین مسیحیه، پیش یهودی های امریکا و انگلستانه. کجاست؟ و نقص من الاموال. گاهی شما دچار کم پولی میشین، درآمدتون کم میشه، والانفس، و گاهی دچار مشکلات بدنی میشین. بدن دیگه یه مدتی کار میکنه، فولاد که نی، حالا کارش از فولاد بیشتره. شما دوتا فولاد رو برد و به هم بساب، براده ازش میریزه پایین، ساییده میشه. ولی قلب انسان 70 سال باز و بسته میشه، ساییده نمیشه، پاره نمیشه. ولی بالاخره بدنه، قلب گشاد میشه، تنگ میشه، دریچهش خراب میشه، سنگ کلی آدم میگیره، درد معده میگیره، مشکل روده پیدا میکنه، مشکل حصبه پیدا میکنه، مشکل سرطان پیدا میکنه، مشکل سکته پیدا میکنه. بدن تبعش اینه، یعنی تمام عناصر جهان رو به فساده، هیچ عنصری در جهان سلامتش باقی نمیمونه. تمام عناصر همینجور، خدا در قرآن میگه ما از اطراف زمین داریم میکاهیم مرتب. خب این خورشید داره رو به تاریکی میره، خاله بدن من یه گرفتاری پیدا کرد، نمیتونم درست راه برم، نمیتونم نماز ایستاده بخونم، تنگی نخا دارم، تنگی کمر دارم، زانو درد دارم. اینو که نباید به طرف خدا جهت داد. بله خدا میتونه با یه نگاه من 70 ساله رو به سن 20 سالگی برگردونه، اما همچین قانونی رو نگذرونده در دستگاه خودش، همچین اراده ای نداره که حالا هر کی مریض شد یه نگاه بهش بکنه 100% سالم بشه. خب اگه اینجوری باشه که یه نسل باید تو کره زمین باشن دیگه کسی زاد و ولد نکنه، چون جا نمیشه. اگه بنا باشه همه سالم بمونن و بمونن، خب نمیشه. جریان عالم طبیعت بر اینه که یه عده‌ای به دنیا بیان یه عده‌ای بمیرن. و ثمرات یا حادثه تلخ هم همین کم بارونیه، کم برفی، که باغا رشد نمیکنه، گیاهان میسوزه، محصول خیلی کم میشه، به تناسب کمبود محصول گرونم میشه. خب فشار میاد به مردم. ولی همه این حادثه های تلخ زمان انبیام بوده، زمان پیغمبرم بوده، اما بعد از این که پروردگار حادثه ها رو بیان میکنه، حادثه های پرفشار، آخر آیه به پیغمبر میفرماد و بشر صابرین، از طرف من اون بندگانم رو که حوادث رو میبینن و صبر میکنن کنار دینشون که دین از دست نره، به ایمانشون لطمه نخوره، به اونا بشارت بده. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون، حادثه رو که میبینن میگن ما از جانب خدا اومدیم، به جانب خدا هم داریم میریم، یه مسافرت دیگه، تموم میشه این حوادث. اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون، پاداش اینا درود از جانب من. حالا این درود بهشت، مغفرت، ترفیع درجه است، نمیدون. و رحمتون، رحمت هم که معلومه دیگه، اون رحمت ویژه و خاصه پروردگار به اهل صبر، یعنی اونایی که تلخی دیدن و دو دستی دینشونو چسبیدن، اون رحمت خاصه که یه جلوش، من فکر نمی کنم جلوه کاملش، یه جلوش بهشت پروردگار باشه، به اینا میرسه یه جلوش. یه جمله روز عاشورا ابی عبدالله داره، وقتی که 30,000 نفر به صف شدن آماده برای حمله کردن، 30,000 به 70 نفر، 30,000 حضرت رو کردن به این تعداد کم ارتششون، فرمودم صبرن یا بن الکرام، ای فرزندان ارزشها، دینتونو بپایین. اینا که چیزی نیست، یعنی تکون نخورید. یعنی چشتون به این 30,000 نفر افتاد، به وقت قصد فراری براتون نیاد، قصد عقب نشینی نیاد، قصد تنها گذاشتن امام براتون نیاد. صبرن یا بن الکرام، ای فرزندان ارزش ها، بیستید. ایستادن و شهید شدن و نام جاودانه برای خودشون گذاشتن. فردای قیامت هم ما تا در دنیا هستیم، قبلی های ما هم همینجور، بعدی های ما هم همینجور، درک پاداششون امکان نداره که صابران چه پاداشی دارن. صابران خوشحال باشین، حتما هم خوشحال باشین. این که دارین میان مسجد، نماز جماعت، نمازهای مستحب، کسب حلال، رفاقت خوب، زن و بچه داری خوب، تو این اوضاع پر فساد جهان، اینا دلیل بر صبر شماست. یعنی شما برای حفظ دینتون واقعا دارید صبر میکنید و خداوند یه توفیق ویژه‌ای نصیب شما کرده. من یه سفر انگلستان بودم، فکر کنم اون سفر چون 7-8 تا شهر غیر لندن برام سخنرانی گذاشتن 12 روز طول کشید. البته من هر وقت رفتم اروپا خیلی زمان رو کم گرفتم، اینقدر اونجا دلگیر می شدم، غصه‌دار می شدم، بسته می شدم، ناراحت می شدم که می خواستم زمان کمتر باشه. روزی هم که تموم می شد انگار دنیا رو به من دادن. رفتم توی شهری منبر، اونجا یه سالونی رو گرفته بودن برای منبر، خوبم اومده بودن، مسلمان های ایران بودن، افغانی بودن، پاکستانی بودن، عراقی بودن. یا آقای بغل دست من نشسته بود، به من گفتش که آقا مثلا کنار دیوار از دم در نفر چندومی رو بعد که حرفای من تموم شد یه نگاهی بکن. خب حرفش تموم شد، یه چند دقیقه بعد من یه نگاهی کردم و گفت مثلا نفر هشتومی بود، دیدی؟ گفتم بله. گفت ایشون اول پیش نماز ما بود اینجا و محرم منبر میرفت، محرمزون منبر میرفت. جوانم بود، مثلا حدود 35-40 سالش بود. گفتن کم کم دیگه نیومد نماز، کم کم دهه عاشورا گفت من منبر نمیتونم برم، کم کم لباس شده رو برد، کم 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 شکل همین اروپایی ها شد لباساش، زن و بچهش هم لخت و اور شدن. 2-3 دخترش این دخترای انگلیس، زنش هم همینجور رفت به کل. حالا شنیده شما امروز میه اینجا رو علاقهی که سابق حالا از طریق تلویزیون یا کتابات به شما داشته اومده یه منبری گوش بده و بره، ولی میگفت بیدین کامل شده. این بی‌صبریه. ولی حوادث به ما هم خیلی فشار آورده، کم نبوده. ما حوادث تلخ زیاد دیدیم، داریم میبینیم، ممکنه بعدن هم ببینیم. اما خیلی خدا رو برادران و خواهران شکر کنید که دینتون رو توفیق داد نگر داشتیم، بیدین نشدیم. آخوند درس خونده تو این حوادث تلخ بیدین میشه، آخوند درس خونده زن و دخترش نیمه اوریان میشن. وای به حال اونایی که از دین خبری ندارن. این خصلت در یارانی از پیغمبر، نه همه یاران، و در یارانی از ائمه طاهرین علیهم السلام بوده که برای دینشون دغدغه داشتن. حالا من از امام خودمون بگم، وجود مبارک امیر المؤمنین در جمعه آخر شعبانی که پیغمبر درباره ماه مبارک رمضان سخنرانی فرمودن، اواخر سخنرانیشون برگشتن وسط جمعیت، اشاره کردن به امیر المؤمنین، فرمودن در ماه رمضان در محراب عبادت فرق تو رو میشکافن و تو رو میکشن. خبر مرگ دادا، خبر مرگ خیلی پرفشاره و خیلی که به آدم بگن و یه ما دیگه میمیری، فرد شب میمیری، پس فردا میمیری. گفت علی جان، تو ماه مبارک رمضانی در آینده فرق تو رو عشق الاولین و الاخرین میشکافه و تو شهید میشی. از جا بلند شد. ببینید سوالو به پیغمبر گفت افی سلامت من دینی، من مسلمون از دنیا میرم منو بکشن یا نه؟ این خیلی حرف. من وقتی کشته شدم بیدین میرم یا دیندار میرم؟ افی سلامت من دینی؟ فرمود آره علی جان، تو با سلامت در دین از دنیا خواهی رفت. چقدر زیبا از دنیا رفت و چه جور خبر از دنیا رفتنشو جبرئیل بین زمین و آسمان داد. تهدمت والله ارکان الهدا، تمام ستونهای دین خراب شد. قتل ابن عم المصطفی، قتل علی المرتضی. بله علی جان، تو در سلامت از دین از دنیا میری. خب این یه دغدغه یاران که حالا فردا شب یه دغدغه دیگه شونم بگم و بعد احوالات بعضی هاشونم براتون نقل بکنم که چقدر زیبا اینا دین خودشونو حفظ کردن. چند روز بود از بستر دیگه بلند نشده بود، نمیتونست. یه مقدارم تو اتاق اگه میخواست را بره دستشو به دیوار میگرفت، اون یه مقدارم دیگه نمیتونست. فقط وقت نماز صبح، ظهر، مغرب و عشا یا امیرالمؤمنین یا بچه 6 سالش زینب یا حسن و حسین می اومدن زیر بغلشو می گرفتن، بلندش می کردن. گاهی هم که بلند می شد می نشست می گفت پیراهن پیغمبر رو برام بیار. این پیراهن رو رو صورتش می داد، زار زار گریه می کرد، روزگار پدر رو به یاد می آورد، هی پیراهن رو می بویید، هی پیغمبر رو صدا می زن. ما به یعقوب پیغمبر میگیم، قرآن ما میگه پیراهن یوسف رو برات آوردن انداختی رو سر، چشمت بینا شد. زهرا پیراهن باباشو بغل میگرفت، میبوید، خوشحال میشد. اما چی کار کرد زینب کبرا؟ وقتی اومد دید این کهنه پیراهن رو هم غارت کردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا لوالدی والدینا و لمن وجب له حق علینا. اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا برحمتک.